سرخط خبران از حکومت تاجیکستان خواستند جامعه شهروندی را دشمن نداند. در ماه رمضان به مردم 8 ساعت برق دهید و 8 سال زندان برای قتل 22 عضو یک اویله. اعتراضی دوستان به حکم دادگاهی بختر. سلام بیننده های عزیز، شما برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز سه شنبه 12 مارس است. یک گزارشگری سازمان ملل متحد از تاجیکستان دعوت کرده است که برخوردش با جامعه شهروندی رو دیگر نموده، بجای دشمن دانستن حامیان حقوق با آنها همکاری کند. این دعوت در حال صدا می دهد که ماه نویبر سال گذشته مقامات تاجیک از قطع فعالیت 700 سازمان جمعیتی در دوام 18 ماه خبر داده بودند. مری لولور، گزارشگری ویژه سازمان ملل در امور حقوق انسان، گفته است برهم دادن سازمان های جمعیتی که از حقوق بشر حمایت می کردند دلیل باز شدن فضای جامعه شهروندی و دفاع از حقوق بشر در تاجیکستان است. با گفته او، کارمندان سازمان های جمعیتی که در مورد حمایت از حقوق اقلیت ها، آزادی اعتقاد، آزادی بیان و انتخابات شفاف کار میکردند، تحقیر و تهدید شدند. برخی از این سازمان ها 20 سال سابقه کار داشتند و با گفته این نماینده، حالا با برهم خوردن آنها، حمایت از حقوق به تحصیل، حمایت از قربانیان شکنجه، پیشگیری از خشونت خانوادگی، دسترسی به زمین و کمک به معیوبان به مشکل دچار شده است. تاجیکستان هنوز به این دعوت گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد واکنش نکرده است، ولی در گذشته گفته بودند که سازمان های جمعیتی را با دلیل رعایت نکردن قانون بستند. اروند گوجرال، مدیر کل شبکه های تقسیمات برق در تاجیکستان، با ارسال یک برقی فوری به رهبران فیلیال های این شرکت امر داده است که به مناسبت فرارسیدن ماه شریف رمضان از 11 مارس به اهالی در شبانه روز 8 ساعت برق بدهند، یعنی از 4 ساعت صبح و 4 ساعت دیگری شام. در این برخی که نسخه‌اش در شبکه‌های اجتماعی نیز پخش شده است، گفته می شود که رهبریت شبکه‌های تقسیمات برق شما را وظیفه دار می نماید که به مناسبت ماه شریف رمضان از 11 مارس سال 2024 تا حالت برطرف گردیدن محدودیت نیروی برق همه روزه ساعت های 4 تا 8 و 17 تا 21 اهالی مملکت را پر با برق تامین نماید. محدودیت یا لیمیت انتقال برق در تاجیکستان تا چند روزی اخیر سخت‌تر شده است. از بسیار منطقه های کشور به رادیو آزادی زنگ می‌زنند و می‌گویند و می‌نویسند که آنها همگی تا 3 ساعت برق داشتند و بس. حالانکه بر اساس رجای تعیین کرده مقامات، ساکنان روستاها باید شبانه روز 8 ساعت برق بگیرند. مقامات وضعیت را شرح نمی‌دهند. ماه شریف رمضان ماه خیر و صدقه هم هست. خبرنگاران ما از راه گذران هنگام یک نظرسنجی پرسیدند که فرض کردیم با شما چنین امکانیتی پیدا شد که فقط یک دفعه و پول کلونی را می توانید خیر کنید، این پول را به کی می دادید و یا در کجا خرج می کردید؟
خداوند اگر در دست ما پول کلون بغلطه، ما در همه یتیم خونه ها خیر میکنیم، در روح ها صرف میکنیم، در کمبغلات یا در گجور میکنیم. هیچی نیتی من همین نیتی پاکی من که خداوند و خدا همین و اللهی وقت میگوی خداوند من را همین خیلی همین یکی دارنده کنه، فقط همین کمبغلات قدیره را میبینیم دلیم بزن، همین حاضر اتاق میبینیم، همین یک سمه دارم میگویم برورم هوایی را بتم. دیگه نیتی ما این همین نیتی ما همین خیری همین تاجیکستان الحمدلله آباد ای، همین فقط میگم ترنجی و امانی الحمدلله همین در همین ماه شریف رمضان خداوند یک هفته فقط در میروی الله خیرش میکنیم.
خودم قرض دارم، قرضای خودم میتم اول بعد کم بغلا را
جایی که مثال آباد میکنن بگم رهای بگم جایی که فایدانوک است نه نشد است خیلی با بسته خود اما آدم های چقدر که مثال از دلش میتونه میتونه که برای تیه
خیلی در نوبت اول همین کدوم چی واسطه که کم بغل های هیچی خوردن نداره، پسیر فرزنده همیاد خرج میکنیم، دیگر رو باز دیگر کچی کجا میکنیم؟ خیلی خدا ما را فلدار کنه، همه خیلی راه داریم.
یا نپریمیر живу в колхозі, у нас такі люди есть, которым нужна помощь, я бы вот им дала бы, если бы у меня деньги были бы. Да, втор делаем мы, втор делаем, да, соседи приходят. Но каждый год втор делаем. Соседи, родня приходят, барана режем.
Бинандаҳои азиз, шумо ҳам назари худро зери ин барнома бароямон нависед. Додгоҳи шаҳри Бохтар ҳукми Юсуф Солиҳов, муҳофизи фармондаи пешини фронти халқиро бар асоси қонуни афви умумӣ аз 12 то ба 8 сол зиндон поин овардааст. Додситони вилояти Хатлон ба зидди он эътироз кард. Вакили мудофиа баръакс талаб дорад ки ӯ пурра озод шавад. پیشتر در ماه فوریه امسال دادگاهی شهری بختر یوسف صالحوف را با گناه کشتاری گروهی در زمان جنگ شهروندی در تاجیکستان به 12 سال زندان محکوم کرد. مقامات گفتند او همراه 10 شخص مسلح در ناحیه خراسان در کشتن 22 عضو یک اویله و آتش زدن جسدی آنها دست داشت. دو عضو همین خانواده از ضرب تیر معیوب یک عمری هستند. حادثه تیرماهی سال 1992 روی داده است. خود او در مرافعه گفته است در جای حادثه بود ولی کسی را نکشت. عوض نظرزاده دادستان ولایت خطلان در مراجعت 9 صفحه‌ای از دادگاه عالی تاجیکستان خواسته است حکم را بازبینی و مهلت ادای جزا را برای صالحوف بیشتر کند. و جزای تعیین شده را نامناسب و سبک خوانده است. نسخه آن را رادیو آزادی روز 11 مارس دید. وکیل مدافع یوسف صالحوف در نامه جداگانه به دادگاه عالی نوشته است که جنایت 30 سال پیش صادر شد و به سبب گذشتن مهلت پرونده جنایی زیر حمایه‌اش قطع و او از بازداشتگاه آزاد گردد. مسئولان گروه 24 جنبش مخالف فعالیتش ممنوع در تاجیکستان گفتند که رهبر آن سهراب ظفر دو روز باز بی‌درک است و در ترکیه قرار داشت. در یک ماه آخر این نماینده دوم گروه 24 است که در ترکیه ناپدید می‌شود. در ماه فوریه امسال نماینده گروه 24 نسیم جان شریفوی 39 ساله در استانبول بی‌درک شد. تا حال در کجا بودن او معلوم نیست. تلاش رادیو آزادی برای گرفتن تفصیلات از منابع دیگر تا این دم دست نداد. سهراب ظفر در ماه اکتبر سال 2014 از تاجیکستان به ترکیه کوچید و از آن وقت تا حالا در آنجا میزیست و چند دفعه دستگیر اما آزاد شده بود. حالا هم صفانش تخمین میزنند که احتمال او را بوده شده است. تلاش ما برای پیدا کردن سهراب ظفر تا حال به نتیجه بود گفته شده است در اظهارات. سازمان گروه 24 که از جانب صاحب کار ناراضی عمر علی قوتوف بنیاد شده است با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلام شده است. تا این دم با گناهی پیروی از آن 10 نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگری فساد شوروی بازداشت و برخی آنها به مدت دراز زندانی شدند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
دوازدهم مارت سال 1884 اکادمیک یوگنی پاولوفسکی تولد شده است که او را همچون بنیادگذار مکتب پارازیتولوژی شوروی و از جمله مکتب زئولوژی تاجیکستان میشناسند. عالم مشهور اکثر رساله های علمی اش را به آموختن بیماری های بخشیده است که سرایت انسان از جانوران زهرالود را آشکار میکند. پاولوفسکی 81 سال عمر دید. تا سال 2015 آثار خانه زئولوژی اینستیتوت زئولوژی و پارازیتولوژی اکادمی علم های تاجیکستان نام او بود. با تشبث سازمان گزارشگران بدون مرز از سال 2008 به این سو هر 12 مارس چون روز جهانی ضد سانسور اینترنتی تجلیل می شود. محدود کردن دسترسی به سامانه های خبری و منعقد حکومت یک نوع سانسور مطبوعات به شمار می رود که حکومت تاجیکستان هم از آن فراوان استفاده می کند. در سالهای استقلالیت ده ها ژورنالیست و بلاگر برای پوشش آزادی مطالبی که مورد ناراحتی مقامداران می شوند جزا دیده، دست کم 4 ژورنالیست برای پخش مطالب به پرده انتقادی در شبکه های اینترنت پشت پنجره رفتند. این در حال است که قانون اساسی تاجیکستان سانسور را منع کرده است. 12 مارت سال 1959 نویسنده، ترجمان و فیلمساز گلبهار میرزایو تولد شده است. بعد پاشخوری شوروی در فرانسه مقیم شد و از آنجا کار فیلمسازی و آموزگاری اش را دوام داد. یکی از معرفگران فرهنگ و سنت های تاجیکی در اروپا بوده، از مستندهای اخیرش به تحقیق زمینه های افرادگرایی دینی در تاجیکستان در مثال پیروانی دویش بخشیده شده است.
صبح امروز قرب روبل اندک بالا رفته بانک ملی 1000 روبل روسی را با 121 سومانی برابر کرده است. 100 دلار به 1095 و 100 یورو به 1198 سومانی عوض کرده می شود. شما نویدی بوم دادی رو تماشا کردید. نظر و پیشنهادهای خود رو برای من نویسید. تا برنامه بعدی، خیر.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بود
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. منبع های رادیو آزادی میگویند دادستانی کل برای گمانبران در پرونده قتل شهرت عصمت اللهیف، معاون پیشین رئیس اوریون بانک، سالهای دراز زندان طلب کرده است. از جمله حبس یک عمری برای دلشاد سید مرادوف، مشهور با لقب دلشاد اسبه و صاحبکار قمرالزمان عزیزوف. یک منبع آگاه از پرونده روز 12 مارس بر رادیو آزادی گفت در عموم دادستان برای 4 گمانبر حبس یک عمری و برای 10 نفر دیگر از 3 تا 14 سال زندان خواسته است. گمانبران تنها به کشتن شهرت عصمت اللهیف متهم نیستند، بر ضد بعضی از آنها برای خبر ندادن یا پنهان داشتن جنایت پرونده باز کردند و برای همین جزایشان کمتر است، افزود همصحبت رادیو آزادی. منبع دوم در دادگاه عالی تاجیکستان هم تصدیق کرد که بعد از طلب دادستان دادرس به خانه مشورتی رفت. با گفته او روزهای نزدیک حکم دادگاه نسبت به 14 نفر صادر می شود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. مسئولان گروه 24 جنبش مخالف فعالیتش ممنوع در تاجیکستان گفتند که رهبری آن سهراب ظفر دو روز باز بیدرک است و در ترکیه قرار داشت. در یک ماه اخیر این نماینده دومی گروه 24 است که در ترکیه ناپدید می شود. در ماه فوریه امسال نماینده گروه 24 نسیم جان شریفوی 39 ساله در استانبول بیدرک شد. تا حال در کجا بودنی او معلوم نیست. عبیدالله سیدی سخنگوی گروه 24 روز 12 مارس در رابطه به این برادی آزادی گفت
به تمام سازمان های بانفوز نامه نوشتیم، مثل سازمان ملل، خانه آزادی و دیگر سازمان ها، و اینچنین با تمام سفارت های ترکیه که در هر کشورهای قرار دارن نامه رسمی نوشتیم و از آنها مدد جستیم که برای پیدا کردن سهراب ظفر و نسیم جان شریف برای ما یوری بدهند. ما باز هم تلاش و کوشش را میکنیم با تمام کشورهای اول قدرت و دیگر کشورهایی که در منطقه هستند نامه بنویسیم و کوشش کنیم که برای پیدا کردن نسیم جان شریف و سهراب ظفر یوری بگیریم و اونها رو پیدا کنیم.
تلاش رادیوی آزادی برای گرفتن تفصیلات از منابع دیگر تا این دم دست نداد. سهراب ظفر در ماه اکتبر سال 2014 از تاجیکستان به ترکیه کوچید و از آن وقت تا حالا در آنجا میزیست و چند دفعه دستگیر اما آزاد شده بود. شنوندگان گرامی، برای آگاهی بیشتر این موضوع به ادامه برنامه ما توجه کنید. تماک اکنه رئیس دادگاه بین المللی جنایی منصوب شد. اکنه با سالواتوره در ماه مارس سال 2023 دستوری بازداشت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را داده بود. روزاریو سالواتوره و رین آلاپینی گانسو معاونان وی انتخاب شدند. آنها برای 3 سال در این سمت فعالیت خواهند کرد. برای من افتخار است که رئیس دادگاه بین المللی انتخاب شدم. برای براه ماندن گفتگوی بین مقامات دادگاهی با جانب حمایه و جبر دیده، اینچنین تقویت گفتگو بین دولت های عضو و کشورهای دیگر تلاش میکنم، گفت تاماک اکنه. ماه مارس سال 2023 اکنه، سالواتور و سرخیو خیراردو اوگالده گادینس دستوری بازداشت پوتین و وکالتدار حقوق کودکی روسیه ماریا لووا بیلووا را داده بودند. پوتین و بیلووا در اخراج اجباری کودکان از حدودهای غصب شده اوکراین به روسیه عیبدار می شوند. شرکت گازلی گاز استوریج در پاسخ به تحقیقات روزنامه‌نگاری بخش ازبکی رادیو آزادی درباره بهره برداران احتمالی و پنهانی شرکت اظهارات نشر کرد. مدیران این شرکت گفتند اظهارات تنها برای رفشنی انداختن به وضع نشر کرده می شود. مؤلفان بی بردن نام رسانه نشر خبر را بی اساس و بدنام کننده دانستند، ولی مشخص نگفتند که کدام معلومات بی اساس است. روزنامه‌نگاران نیز در تحقیقات خود گفته بودند که فاضل و شریکان اولیگارخ او که از اطرافیان نزدیک پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین شمرده می شوند بخش انرژی ازبکستان را توسط شرکت های خود غصب کرده اند. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان 11 مرد با هیئت حکومت ازبکستان بر رهبری سروزیر عبدالله آریپوف در دوشنبه ملاقات کرد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان اطلاع داد که در ملاقات مسائل مربوط به حالت کنونی و دورنمای مناسبت های دو کشور بررسی شدند. با اشاره به افزایش تجارت دو جانبه که حجم آن در سال گذشته زیاد از 504 میلیون دلار آمریکایی رسیده بود، تاکید کردید که امکان و ذخیره‌ها برای به مراتب زیاد نمودن این نشان داد موجود است. آمده است در اطلاعی خدمات مطبوعاتی پرزیدنت. عبدالله آریپوف برای اشتراک در نشست نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی دایر به همکاری اقتصادی و تجارتی با تاجیکستان آمده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
منبع‌های رادیوی آزاده میگویند دادستان برای گمانبران در پرونده قتل شهرت عصمت الله معاون پیشین رئیس آریان بانک سالهای درازی زندان طلب کرده است. از جمله حبس یک عمره برای دلشاد سید مرادوف، مشهور به لقب دلشاد اس بی و صاحبکار قمرالزمان عزیز یافت. جزئیات موضوع را من مولا رجب یوسف تقدیمتان میکنم. یک منبع آگاه از پرونده 12 مرد بر رادیوی آزاده گفت در عموم دادستان برای 4 گمانبر حبس یک عمره و برای 10 نفر دیگر از 3 تا 14 سال زندان خواسته است. گمانداران تنها با کشتن شهرت عصمت الله متهم نیستند. بزیدی بعضی از آنها برای خبر ندادن یا پنهان داشتن جنایت پرونده باز کردند و برای همین جزایشان کمتر است. افسود همصحبت رادیوی آزاده. منبع دوم در دادگاه عالی تاجیکستان هم تصدیق کرد که بعد از طلب دادستان دادرس به خانه مشورتی رفت. به گفته او روزهای نزدیک حکم دادگاه نسبت به 14 نفر صادر می شود. نظر جانب ها به جریان مرافعه و طلب دادستان معلوم نیست. محاکمه متهمان در قتل شهرت عصمت الله در اول ماه ینوری امسال از طرف دادرس دادگاه عالی آغاز شد. مرافعه در بازداشتگاه موقتی می گذرد و برای همین گرفتن اطلاع درباره آنچه در داخل میگذرد مشکل است. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان در ماه فوریه امسال هنگام نشست خبری گفت در رابطه بر بودن و قتل شهرت عصمت الله به ضد 18 کس پرونده گشادند. از آنها 14 نفر در کرسی عیبداری نشستند، دو نفرشان در کافتوکاب و دو گمانبر دیگر فوتیدند. یکی از آنها رستم اشورف در ماه این سال 2023 هنگام کوششی در آمدن به مالدو در فرودگاه کیشینیوف دو نفر را کشت و خودش هم چند روز بعد در بیمارستان درگذشت. گمانبر دیگر پرویز مصطفی قلوف 27 آگوست سال گذشته در بازداشتگاه در دوشنبه درگذشته است. مقامات سبب مرگ او را پنهانی مزمن شش‌ها گفتند، اما اطلاع آلترناتیوی در این باره در دست نیست. به اطلاع رسمی شهرت عصمت الله را 23 این سال 2023 از نزد خانه‌اش در شهر دوشنبه بوده بعد از شکنجه به قتل رسانیدند. جسدش را 13 آگوست از دریای زرافشان یافته در دوشنبه دفن کردند. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی 15 فوریه گفت انگیزه این حادثه پول است. رابودن و قتل شهرت عصمت الله معاون اول رئیس آریان بانک راهبرش حسن اسدالله زاده دو در روز پرزیدنت تاجیکستان است یکی از قضیه های پر سر و صدا در سال 2023 بود. این قضیه به سبب نزدیکی شهرت عصمت الله به خانواده پرزیدنت شبهه و گمان و فرضیه های زیاده را به میان آورد، ولی مالک آریان بانک رسما هیچ گونه شرح یا ردیه نشر نکرده است.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی کمند را برای مرغانی کمان را برای گل نظری هست، ناامید نباید شدن نه گردشی آیا، هر شام کی آید زی پیان سحری اندیشم نما غیری تو هم دادگری
مسئولان گروه 24 جنبش مخالف فعالیتش ممنوع در تاجیکستان گفتند که رهبری آن سوراب ظفر دو روز باز بیدرک است و در ترکیه قرار داشت. در یک ماه آخر این نماینده دومی گروه 24 است که در ترکیه ناپدید می شود. در ماه فوریه امسال نماینده گروه 24 نصیب جان شریفوی 39 ساله در استانبول بیدرک شد، تا حال در کجا بودنی او معلوم نیست. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. گروه 24 روز 11 همی مرد در اصارات نوشت سهراب ظفر از صبح 10 همی مرد در تماس نیست. تلفنش نیز خاموش است و در کجا بودنش معلوم هم نیست. در ادامه اصارات گفتند رهبری جنبش سیاسی مخالف در سالهای اخیر در ترکیه پیوسته نوشته های تهدیدآمیز می گرفت که به زودی کشته یا ربوده و به تاجیکستان برده خواهد شد. عبیدالله سعیدی سخنگوی سازمان گروه 24 به رادیو آزادی گفت
ما برای پیدا کردن سهراب ظفر تلاش های زیاد کرده شدیم و از جمله به تمام سازمان های بونفوز نامه نوشتیم، مثل سازمان ملل، خانه آزادی و دیگر سازمان ها، و اینچنین با تمام سفارت های ترکیه که در هر کشورهای قرار دارن نامه رسمی نوشتیم و از آنها مدد جستیم که برای پیدا کردن سهراب ظفر و نسیم جان شریفه برای ما یاری بدهند.
سهراب ظفر در ماه اکتبر سال 2014 از تاجیکستان به ترکیه کوچید و از آن وقت تا حالا در آنجا میزیست و چند دفعه دستگیر اما آزاد شده بود. حالا همصفانش تخمین میزنند که احتمال او ربوده شده است. تلاش ما برای پیدا کردن سهراب ظفر تا حال بی نتیجه بود. در صورتی پیدا نکردن رهبر حرکت چاره های ضروری دیگر را نیز می اندیشیم، گفته شده است در اصارات. سازمان گروهی 24 که صاحب کار ناراضی عمر علی قوتوف بنیاد گذاشته است، خودش سال 2015 در ترکیه کشته شد. با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلان شده است. تا این دم به گناه پیروی از این سازمان ده ها نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگری پس از شوروی بازداشت و برخی آنها به مدتی دراز زندانی شدند. ترکیه مکان زیسته گروهی از مخالفان حکومتی تاجیکستان است، ولی این کشور همزمان از شریکان تجارتی دوشنبه به شما رفته در بازارهای کشور خرید مال و محصولات ترکی زیاد به نظر می رسد. مناسبت های دیپلماتیک میان دو کشور ماه ینور سال 1992 برقرار شده است. تاجیکستان در سالهای اخیر با درخواست ترکیه لیسه های وابسته به فتح‌الله گولن، روحانی ترک و مخالف حکومت رجب طیب اردوغان را بست و کمش دو نماینده این سازمان را به انقره تسلیم کرد.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
خیرمانی سیاست، پادکستی رادیوی آزادی.
دوشنبه با مسکو و پکین در حوزه اینترنت همکاری میکنند. پادکست رادیوی آزادی را میشنوید و من خورسند خرمف هستم. مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند در همکاری با روسیه استفاده نادرست از اینترنت را پیشگیری کنند و همچنین پایگاه های سیستم اینترنتی GSM, UMS, LTE 5G را از چین وارد کشور کنند. جلال باشنده یکی از رستوهای دوردست تاجیکستان، علاقمند موضوعهای دینی است و گاه از گاهی برای پیدا کردن اطلاعات به اینترنت می دراید. هر بار که او فایلی در مورد دین بارگیری می کند، اطلاعات مربوط به آن به سرورهای تحت نظارت چین می رود که آن را به نهادهای استخباراتی تاجیکستان انتقال می دهند. این داستان ظاهراً فوق‌العاده ممکن است به زودی به واقعیت در تاجیکستان تبدیل شود. دوشنبه در حال گسترش همکاری با مسکو و پکین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. پارلمان تاجیکستان در آخر ماه دکبر سال 2023 توافقنامه امنیت اطلاعات بین المللی را با روسیه تصویب کرد. بر اساس سندی که دوشنبه و مسکو ماه ایونی سال 2023 امضا کردند، این کشورها برای مبارزه با تهدیدات در فضای اطلاعاتی و همچنین شناسایی و پیشگیری جنایت در این زمینه کار را هماهنگ خواهند کرد. این سازشنامه شامل نقطه های مبادله اطلاعات بین دو کشور، مشارکت مشترک در تفسیر حقوق بین الملل، در مورد امنیت اطلاعات هماهنگی فعالیت ها در مورد موضوع ها بین تاجیکستان و روسیه در سازمان های بین المللی و همکاری دو کشور در زمینه آموزش متخصصان می باشد. معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان محمد ملکزاده در جریان شرح ماهیت این سازشنامه با وکیلان مردمی گفت که این سند همکاری مقامات صلاحیت دار طرف‌ها را در سمت هماهنگسازی مقاومت به تهدیدها در ساحه تأمین امنیت اطلاعاتی بین المللی پیشگیری میکند. این مقامات امنیتی جزئیات دیگری سازشنامه را بیان نکرد. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی پیتر ایکس تفاهم نامه همکاری امضا کرد. هدف اصلی این تفاهم نامه مساعدت به نوسازی عرصه مخابرات تاجیکستان گفته شده بود. تاجیکستان غیر از مسکو همکاریش را با پکین هم گسترش می دهد. در آغاز ماه ینوار امسال خدمات علاقه تاجیکستان اعلان کرد که با کمک چین به کشور پایگاه ها و تجهیزات دیگر نظامی اینترنتی GSM, UMS, LTE و 5G را وارد می کند. شرکت هواوی تکنولوژی تاجیکستان یکی از شریکان اصلی این اقدام است که ماه دکبر سال 2023 با آن سازشنامه همکاری امضا شد. در اطلاعیه خدمات علاقه گفته شده است که یکی از طلبات های این سازشنامه با چین همکاری و جلب متخصصان خدمات علاقه، اپراتوران موبیلی و متخصصان تکنولوژی هواوی تاجیکستان در تهیه لایحه یگانه اوید به نوسازی، رشد و تامین 7600 ایستگاه بازوی و جزئی آنها با استاندارد GSM, UMS, LTE و 5G را برای شبکه‌های علاقه موبیلی جمهوری تاجیکستان میباشد. مقامات دلیل تصمیم خود را دسترسی بهتری مردم به اینترنت و محافظت از پدیده‌های خراب‌آور میگویند. در عین حال به گفته کارشناسان نبود شفافیت در این موردها شبهه افزایشی بیش از حد نظارت دولت را ایجاد میکند. به گفته یکی از کارشناسان در صحای فناوری ها از دوشنبه، خیلی از تصمیم های سالهای اخیر نشان میدهند که مقامات تاجیکستان پیوسته نظارت اینترنت و تعقیب شهروندان در شبکه اجتماعی را تقویت میدهند. و گفته این کارشناس ایجاد مرکزی یگانه کمیونیکاسیونی، ثبت دوباره سیم کارت ها و اینچنین ثبت ایمیل از جمله چنین تصمیم ها میباشند. همه این اقدامات به گفته همصحبت رادیوی آزادی فناوری های موثر را قادر می سازد کاربران را در اینترنت شناسایی، کاربرد اینترنتش را نظارت و به تلفن آنها دسترسی پیدا کنند. غیر از این، هنگام گرفتن کارت شناسایی از سوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، ایزی انگشت و دستان شهروندان گرفته و با پایگاه یگانه داده ها وارد می شود. و گفته وی این اقدام ها با مقامات امکان می دهند که به عملکرد شهروندان دسترسی حد اکثری داشته باشند و نه تنها تروریست و افرادگراها را شناسایی و از بین برند، بلکه منتقد ها و ناراضی های رژیم کنونی نیز از بین توده ها پیدا شوند. نفوذ زیرساختی چین در آسیای مرکزی بیش از 10 سال است که ادامه دارد. مثلا شرکت هواوی قبلا چندین طرح را در زمینه ایجاد شبکه های دسترسی به اینترنت بی سیم در قزاقستان و ازبکستان عملی کرده است. غیر از این طرحهای شهر بی خطر در تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان را راه اندازی کرده است. کارشناس مسئله های فناوری رستم گلوف میگوید که همه گونه انحصار چه دولتی و چه خصوصی باعث ضعیف شدن یک ساحه خاص می شود. به گفته وی شرکت های مخابراتی باید انتخاب آزاد مسیرهای ارتباطی داشته باشند و از طریق خود همین فرصت را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
خیتای یکی از کشورهایی است که با داشتن و استفاده تکنولوژی پیشرفته جاری کردن سنسور اینترنت مشهور است. شرکت هواوی مثلا زیر تحریم های آمریکا است و سببش همکاری های زیچ آن با خدمات مخصوصی کشور چین است. هر اطلاعاتی که با تجهیزات این شرکت کارکرد کرده می شود علاقه زیر خوف است، چون که احتمالی به آن دسترسی پیدا کردن خدمات جاسوسی خیتای به میان می آید.
پایگاه خبری ایورازیا نت می نویسد که چین مدل نظارت کامل بر حریم خصوصی شهروندان و نظارت بر همه چیز را به آسیای مرکزی صادر می کند. کسانی که از این موضوع اطلاع دارند باعث شبهه آنها می شود، اما مقامات با چنین اندیشه موافق نیستند. این پایگاه خبری تاکید میکند که معلوم نیست تمام داده‌های لازم برای فعالیت نظام‌های نظارتی در کجا ذخیره می‌شوند. نمایندگان پارلمان های قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان که در آنجا نیز سیستم های تشخیص چهره را اندازی شده است، این سوال را مطرح نکردند که آیا یک دولت خارجی می تواند به اطلاعات خصوصی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
بهادر عثمانوف ورزشگر معروف تاجیک در اولین مسابقه جهانی انتخابی المپیک در رشته باکس که روزهای 3 تا 11 مارس که در شهر بوستا آرسیزیان ایتالیا برگزار شد صاحب راهخط و المپیادای پاریس 2024 گردید. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. بهادر عثمانوف که در دوری 3 مسابقه بر ضد ایسلندی آلوارز از کوبا دست بالا شد، در مرحله 4/1 نهایی 11 مارس با نماینده ژاپن نیشیاما شیان رقابت کرد. مشتزن تاجیک با قرار داوران با حساب 3-2 پیروز شده، راحتی بازی های المپیک پاریس 2024 را در وزن تا 63 کیلو به دست آورد. ضمناً این راحتی 3 ورزشگران تاجیک به المپیادای امسال می باشد. ولی مویزن دیگری تاجیک اسرار واحدوف شب 11 مارت در دوری 4-1 نهایی در وزن تا 57 کیلو از صابرخان محمود قزاقستانی با حساب 1-4 شکست خورده از راه خط المپی به نصیب ماند. اسرار واحدوف در دوری 8-1 نهایی با امید رستموف از آذربایجان با حساب کلانی 5-0 غلبه کرده بود. در این مسابقه انتخابی در ایتالیا 632 ورزشگر از 112 کشور اینچنین دسته پناهندگان اشتراک داشتند. موجزنها برای 49 راحت به المپیاده پاری 2024 از روی 13 وزن تلاش کردند. به هیئت دسته منتخب کشور در اولی مسابقه جهانی انتخابی المپی 7 موجزن داخل بودند. اینها روح‌افزا حق‌نظر و مهران شفیف، اسرار واحدوف، بهادر عثمانوف، شهابجان شکروف، شباس نعمت‌اللهیوف و محمد ابراریدینو بودند. از بین آنها تنها بهادر عثمانوف که به دور نیمه نهایی راه یافت، صاحب راه خط به المپیاده پاری 2024 گردید. دومین و آخرین مسابقه جهانی انتخابی المپی در رشته باکس ماه می در شهر بانکاک تایلند برگزار خواهد شد. مهمترین چاره‌بینی ورزشی امساله بازی‌های 23 تابستانه المپی از 26 ایول تا 11 آگوست در شهر پاریس فرانسه دایر می‌گردد. ورزشگران تاجیک به المپیاده پاری 2024 تا حالا 3 راحت گرفتند که به رشته باکس مربوط است. در بازی‌های 19 آسیایی در خنگژاوی چین دولت بالتایف در وزن تا 92 کیلو بین مردان برنده مدال طلا و میجگان سمد و در وزن تا 57 کیلو میان زنان صاحب مدال برنج گردیده در بین ورزشگران تاجیک اولین شده به المپیاده پاری 2024 راه خط گرفتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سفیر آمریکا در دوشنبه با یک پیام شادباشی روزی مطبوعات از حکومت تاجیکستان خواسته است که از خبرنگاران پشتیبانی کند و به حق آنها برای آزادی بیان احترام گذارد. جزئیات بیشتری موضوع را من صرف نیاز روحلای را میکنم. مانوئل میکالر این سخنها را روز 11 مارت امسال بیان داشت، در زمانی که در تاجیکستان روزی مطبوعات تجلیل و اسکاری روزنامه‌نگاران قدردانی میشود. این روز در شرایط تجلیل میگردد که دو سال اخیر 8 روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک دستگیر و از 7 تا 21 سال زندان محکوم شدند. اینچنین بعضی از رسانه‌های مستقل از کار مانده چند خبرنگار برای فعالیت پروانه یا اجازت نامه ندارند. ایالات متحده رشد کسبی ژورنالیستان را در تاجیکستان فعالانه دستگیری میکند. ما این کار را توسط برنامه‌های مبادله، درس‌های زبانی انگلیسی، سفرهای اطلاعاتی و دستگیری تکنیکی رسانه‌ها انجام می‌دهیم، گفته است سفیر آمریکا. مانوئل میکالر افزوده است رسانه‌های آزاد و مستقل با جامعه امکان می‌دهند که درباره آنچه در گرد و اطرافشان میگذرد اطلاع یابند، نظر و موقع های گوناگون را فهمند و خلاصه عقلانه برآورند. مطبوعات مستقل یک عنصر اساسی بنیاد دموکراسی در تاجیکستان و در سراسر جهان است، علاوه کرده است او. سازمان و کشورهای غربی سالها باز حکومت تاجیکستان را برای محدودیت آزادی بیان، بستن و از صحنه راندن رسانه های مستقل و سرکوب خبرنگاران تنقید میکنند. فریدم هاوس یا خانه آزادی روز 1 مارت امسال در گزارش گفت چنین برخورد با مطبوعات باعث به آن شده است که مردم اودی هم در تاجیکستان اکنون برای پیشگیری از تعقیب تلاش میکنند در بیان اندیشه احتیاط کار باشند.
گاهی لاتو کوب میشوند، گاهی هم سرشون رو پاکیزه میتراشند تا از راه برگردند. کارشان را ساعت شروع میکنند که وقتی خوابی دیگران است. کاری خطرناک و پرماجرا، اما داروی طلبگار. همه چی را سبوک وانمود میکنند تا از وحشت ها، بیماری های مرگوار و عذاب وجدان چیزی نگویند. تصویر کوتاه بود از کاری زنان و دخترانی که بطن فروشی مشغولند. کسی از روی نوعیلاجی و احتیاج و برای روزگزارانی، کسی هم به قبل برخی با هدفی دریافتی پولی آسان. آنها کیهایند؟ چی مجبورشون کرده که از این راه بیروند؟ مگر راه دیگر برای ساختن یک زندگی عادی و سالم را داشتند؟
میزنن و خیلق که گندر پیوم میشون غمو ممتنه خلاش خیلی نگر خیلی تن زندگی داری خیلی چون شمه چه خوش رو میکنم.
سلام خوهر، درود بیننده عزیز. موضوع صحبت ما و شما در برنامه نوبتی همین است. کار و شیوه زندگی این گروه زنان در جامعه تاجیکستان همیشه بحث برانگیز بود و هست. از آنها اکثر چون زنان سبک پا یا فاحشه نام میبرند و ویران کردن اخلاق جامعه متهم میکنند. در تاجیکستان چند سال پیش در یک پرسش میان صدها دختری تنفروش بسیاری آنها گفتند که سالانه از 1000 تا به 1500 مرد خدمت میکنند. یعنی روزانه تا 5 مرد هم به سراغ آنها می آمده است. در این پرسش بیش از 80% دختران گفتند اگر وضع مالی آنها خوب می بود به این کار دست نمی زدند. حالا با کار و زندگی یکی از این دختران شناس می شویم که مادر دو فرزند است. روزانه زندگی معمولی یک زن را دارد و شبانه به گفته خودش یک حیاتی بی نظم.
تخمینه دختری 7 ماهش را می خواباند و به کار می رود. به فرق از اکثر زنان و دختران کاری او شبانه آغاز می شود. روزانه به نگاه و بین دو طفلش مشغول است. شبانه پنهانی از چشم پیوندان تن فروشی می کند. می گوید که برای تأمین زندگی خود و کودکان ناچار به این راه رفت. زمان او زندگی خوب داشت. بعد از زندانی شدن شوهر و تولد فرزند اول در 5 سال پیش زندگی تخمینه به کلی تغییر یافت. با طفلش تنها ماند. راهی بازگشت به نزد مادر هم بسته بود.
پیاندار دارم ای خونه سرم کنگه اتا دیگه یکم کس یادمم نمیتنم پیاندار اون روز نمیتیا مقصد اوچه مگه پیترا بخاله گریتم فرزندوی ترا میاد یاد همین زن میزنه سراغ میتنم.
از یک دهه دوردست به شهری باختر آمد. منزلی را به اجاره گرفت و با راهنمایی یک دختر شناسش به کوچه تنفروشی وارد شد. البته یک باره نه. اول تلاش کرد که با کاری درست زندگی خود را بسازد.
پس به ما چی کدوم کار میکنم به ما را یاد مثل بیرانه یاد دختره غیره مثل زد اینان تری کارده مخصول شما. همین پسیده نشتم 20 سوم 30 سومه گرفتم این ای کار 80 70 سوم کار میکنیم روزی میشه 200 سوم 100 سوم کار میکنیم.
درباره این کاری خطرناک و پرماجرای خود تخمینه به کسی از پیوندان نگفته است و میترسد که مبادا روز این سیر آشکار شود.
میگم پسیده نشتم روز ما نگذارم من خیلی چی بکنیم بجا میکنیم.
نزد بازار یا مهمانخانه در شهر و کلوب های شبانه محل کار تخمینه و همراهان دیگرش است. هر شام در انتظار مشتری جمع می شوند.
در خود کچه می گردی تا ساعت و یک دو را کجان اسپان است در خنکی کنکی چیزای راس نداری مجبوری سوم حرام قطی دو بوده که خراندنش بود نمی شود سرمون. بعضی هاشون هسته که اخورت میکنن خیلی توقت میکنن. بعضی هاشون هسته که خیلی میگن ما هم پخو هر دارن خیلی میگن این اسم تبودی کارم و مقصد بود که یا بعضی هاشون نیزنن پخو یک گنده پیون میشنن غم و ممتنن خلاش خیلی میگن خیلی تن زندگی داری خیلی سمشنه که کارش رو بود میکنن پنجا سم هشتاد سم هفتاد سم.
گاه مردان آنها را می زنند و گاه هم بین خود دختران برای مشتری جنگ و جنجال برمی خیزد.
برای بچه ها جنگ می شود دختر ها که تو بردی ما موندون تو کار کردی ما کار نکردون. برای مردک ها جنگ می شود که مقصد رفتی ما موندون.
تخمینه می گوید بارها خواست که ترک این شغل کند اما جای کار درست نیافت. او را در این شهر چون تن فروش می شناسند. یگان کار را به دختران مثل او باور نمی کنند. می گوید که مخصوصا در ماه رمضان به مشتری و به پول می مانند و اذیت می کشند.
نمی گیرند که مقصد شما طاقت نمی کنه نکه. شما مقصد به راه گردین شما طاقت کنه نمی تونین. مقصد یگان دزدی می کنین چی می کنین جای کارخونه ما را شما کنچکین. مقصد کار کردن هم اتونین گفته یک آنجا کار دن هم اگیرم.
یک بار سخت کوشید ترک تنفروشی کند. با یکی از مشتریانش که به او پیشنهاد ازدواج داد نکاح بست و خواست زندگیش را تغییر دهد، اما این پیوند هم دیر دوام نکرد. با تولد یک کودک دیگر باز تنها ماند و وضعش بدتر شد. اکنون باید هم برای روزگذرانی و هم برای معالجه طفل نوزاد و بیمارش پول کار کند.
هرات 3 سال در گام کسی آدم نمیکنم آتا. های دیگر چکو کنم دیگر یک گام نه دادرم یادم میکننه اکم یادم میکننه اپم. خیلی تقدیر نصیب دم در پجم.
دوباره به کارش برگشت. کاری که میگوید هفته یک بار امکان دارد بازداشت شود.
گام نمیگن خیلی برای بایی خدمت میگیرم که مقصد کسل پسل نکپیدا باشه. خون میسکرم، انالیس میسکرم، برام کمه کپن که بچهارم زرازی نکنی خطونم خطونم خشبه نگه کنیم. مقصد ای خونی پوز ای را میسکرم برای کسل نشیدن خدمت ها. هر ماه هر هفته رید میزنم.
تخمینه با وجود آرایش زیاد بسیار کلانتر از سین خود به نظر می رسد. از این راهی رفتش پشیمان است. می گوید می داند که عاقبت این کار خوب نیست و پایانش فلاکت بار خواهد بود.
من این کار بزار شدم. من اگر آدم که بفهمه این کار دیگه نکنم، دختره که زنه که همین بایا گوش کنه دیگه این کار نکنم که این کار عاقبت خوب ندارم. سیرم ما
دقیق نیست که حالا چیت داده از زنان و دختران مثل تخمینه به تنفروشی مشغولند. مقامات سال 2018 گفتند که آنها تقریبا 6000 نفرند. در کشور برای تنفروشی از 500 تا 2000 سومونی جریمه پیش بینی شده است و در صورتی تکراری عمل 15 روز پشتی پنجره می روند. اما در برخی حالت های دیگر این گروه زنان برای سیرویت دیگران با بیماری های جنسی تا 10 سال هم زندانی می شوند. مثل زنی از کنی بادام که سال گذشته با گمانی سیرویت 11 مرد بازداشت شده بود. فرشته‌ماه گولوه از زمره زنان فعالی است که بیش از 10 سال باز با گروه دختران آسیب پذیر از جمله تنفروشان کار کرده است. او و سازمانشان با نام امکانیت های برابر به این زنان کمک های حقوقی و روانی پیشنهاد میکردند. فرشته‌ماه با زندگی ده ها چون این زن و دختران آشنا و از درد دلی آنها آگاه شده است. از فرشته‌ماه که راضی شد با مادر این باره صحبت کند، اول پرسیدیم که چی اکثران این زنان و دختران را وادار میکند که کسب خطرناک تنفروشی را پیش گیرند؟
از نوچوری، از نوعلاجی، از مشکلی های زیاد در زندگی دست دادن. تنها ماندن، معلومات ندارن، کسب ندارن، یکان اختصاص ندارن، یکان کدبانو نیستن و راه آسانی کار رو میکنن و بیشتر مورد در دام فریب میافتن. هستن زنهایی که با دام فریبی بعضی دیگران افتادن، یعنی اونها رو فریب داده با این رو آوردن و بعدا مثل عادت شده است با ما در این کار دست میزنن. البته نمیخوام نسبت همه زنان یک خیلی صحبت بیرونم، ولی باید قید نمایم که متاسفانه بیشتر زنان وقتی که با این رو میآورن گشتن از این رو با اونها خیلی مشکل است.
سوال دیگر هم از فرشته‌ماه گلوه این بود که با این کار بیشتر دختران چند ساله مشغول میشوند.
متاسفانه باید قید نمایم که 30 سالی همه کسب و جوان شده است. پوشیده نیست. 30 سالی رپردکتیوی، یعنی از 18 تا 35 سال. در بازار، در بازاری این گونه آدمان جوانان بیشتر خریدار دارند. بیم خطا نمیکنه متاسفانه، ولی این حقیقت است. حقیقت تلخی که محصن همین 30 سالی رپردکتیوی که آنها باید سالم باشند، آنها باید کسب آموزی کنند، آنها باید ترقی کنند، رشد کنند، متاسفانه با دیگر کارها دست میزنند و یک عضوی نالازمی جامعه امروز میگردند. برای چی عضوی نالازم؟ یعنی کسی آنها را قبول نمیکند، نمیفهمد، دستگیری نمیکند، مساعدت و کمک نمیرساند.
در گذشته در تاجیکستان این پیشنهاد هم صدا داده بود که مردانی که از خدمت تنفروشان استفاده میبرند جزا گیرند. سالهاست در جامعه این بحث جای دارد که چرا فقط زنان برای این کار محکوم میشوند. فرشته‌ماه اینجا درباره مناسبت جامعه و اطرافیان با زنان تنفروش صحبت میکند.
راستی گفت همه روزه با این گونه فشارها تعویض و تمغه با این گروهی آدمان من روبرو میشم، چون که از جهت حقوقی نظر افکنیم اونها بیشتر شکایت میکنن که از اویله میرونند اونها رو. البته پدر و مادر قبول نمیکنن، چون که پیش از همه اونها میگویند که ما مسلمان هستیم و تو نباید با این کارو دست میزدیم. اویله ندارن، شوهر ندارن، برادرو نگاه نمیکنن، جامعه عموماً گجای اجاره میشنن اونها رو میرونن. بیشتری مورید ناظرانی منطقوی و دیگر کارمندانی حقوق آنها را پیگیری میکنند و منتظم به حبس میکشند از روی شکایتی جامعه. یعنی جامعه عموما قبول ندارد، ولی نمیدونم تنها زنها را تعبیز و تمغه میکنند. نسبتی مردانه که از خدمت رسانی آنها استفاده میبرند چیزی نمیگویند.
برخی میگویند باید جزا برای این گروه دختران سختتر شود. گروه دیگر برعکس بر این باورند که جزا و تنبیه راه حل نیست. از فرشته‌ماه گلوه پرسیدیم که تا کجا جزا و جریمه آنها میتواند وضع را دیگر کند.
طبق کدکس ماموری جمهوری تاجیکستان وقتی که زن دلخور شخص رو در روند امین فعالیتی تنفروشی دستگیر میکنند، آنها رو به بوری اول تنبیه میدن، به آنها کار فهماندهی میکنند و بعدا اگر که نفهمیدن بوری دویوم و سیوم آنها رو جریمه میکنند و بعدا به محکمه میکشند. 15 روز در مکانی مخصوصه که آنها با آنها کارهای تعلیم و تربیتی گذارنده میشود که آنها از امین رو برگردند. ولی من فکر میکنم جزا بایستی اصلاح شوی نیست. تو این حال یکان نمودی جزا آدم رو اصلاح نکرده است، انسان رو اصلاح نکرده است. در بیشتری مولی جزا بایستی آن میگردد که خطا نمیکنیم، اگر همین دغلانه هم باشد پوست رو غفظ میکنند. و این گونه شخص میگه خیلی بچه خیلی کمتر پسندوز میکنم، یک نیم هزار جریمه را میسپرم، یا که با همون ناظر میتخری زبان یک میکنم یا دیگر. من تا حال ندیدم در همین 10 سال اخیر شخصی را که گوید که من بعد جزا دیگر شدم.
و سوال آخرین همین بود که راه حل چی است؟ برای بیرون آوردن زنان از کوچه تنفروشی و یا حداقل کاهش دادن آنها چه راهی وجود دارد؟
البته این کسب یک کسبی است که از قدیم الایام اومده است. این گونه زنها بودند، این گونه مردها بودند و من در نظر دارم مردهای سبک پا، زنهای سبک پا آنها بودند و متاسفانه برای کاهش دادن این گونه جامعه من فکر میکنم پیش از همه ما باید تعلیم و تربیه را مستحکم بسازیم. تعلیم و تربیه نه تنها از جهت زمانوی بلکه از جهت دینی نیز در بعضی موارد بایستی یک پیشروی است. برای چی این مسئله را میبردارم؟ مثلا در اروپا این زمان بیشتری موارد میگویند که ضروره سمیه ضروره ناسه. در اروپا بیشتری موارد و حالا مردم بیشتر رو به مسجد و خانه های خدا میپیرن هر گناه و این ها یوگا و تم بودیزم و دیگر دیگر. در ما فکر میکنم که ما باید بیشتر کروی فهموندنی را ببریم، تعلیم و تربیه را مستحکم کنیم، نسبتی خونیش آموزش زبان ها و کسب با دختر کن پیش اصلا مجبوری آنها را سیم فیوزده و کاری کنیم که سیم فیوزده را ختم بکنن، یک تو سیم فیوزده یک کسب بگیرن، دوزندگی، پزندگی، برندگی، قوشچینی، آرایش روی موی دیگر و دیگر، تو که پگو خدای روز نکند یک مایوبیت به دست می بیارد، سلامتیش رو از دستش می دید، یا اینکه حقوقش رو ویران میکنند و از اویلش جدا می شود، نانی خودش رو صاحب شود، نه دستنگری، نه پدر و مادر، نه خش و تبار برده، یعنی خودش تواند با پای خستند و فعالیتش رو پیش بردن. من در نظر ندارم بلوگیران رو، من در نظر دارم که خوب کاری خوب، جای خوب و علمی خوب داشته باشند.
در زمین نمونه های هم هستند که زنان بعد چندین سال تنفروشی توانستند آن را ترک و زندگی خود را تغییر دهند. مثل این زن که سرنوشتش را در نوار به سازمان امکانیت های برابر نقل کرده است. او یک مدت در بازداشتگاه بود، بعدا تنفروشی کرد. میگوید با راهنمایی و کمک متخصصان سازمان نگاهش به زندگی و توانایی خود دیگر شد.
بعد شش کردن جمع کردن زمین خریدن با همین مفتروری و زیوهش دیگه مشغلیم رفتیم یک یک بوره 400 تا چوجه خریدیم. خیلی پنجا تشمیل بعد اومد من جوی دختر بای کوریتی این طرفی تکستیل اومدیم یک دختر بودی میشون دو گوان افران خیلی میکنی چجار همیگو میکنی های امون سیسه تشخالون شید بعد خون خون مباد خون کارم بجن بدون کی مرد مفروشه که چجار همشن میشنسی میدونم های همه بریم مرگاه رو برومده نمیتونم همه کمرگاه هست بخ خونه رو میان میخورم ساعت پویز زندگیم باشتی ساعت با ایلو با میکنم بچه هم یادون چی بروی میکنم یادون دیر از دیمارشون با یادون روزوی بکرمانم یادون چی بروی میخورم بکشم نمیرم
اجادی جوی های کوری بهتر تحصیل مناسب و بالا بردنی آگاهی زنان رو تحلیلگران از روح های مؤثری کمک با اونها برای بهتر کردن زندگی میدونند با امید زندگی خوب با زنان و دختران اینجا برنامه رو پایان میبریم برای همراهی تا اینجا تشکر نظر و اندیشه و پیشنهاد های شما رو انتظاریم با سلام خواهر با این رقم ها تماس بگیرید و نویسید خدا نگهدار
میرا بھی تو مورو دیدہ دیدہ میرا بھی